اصلا پول و اینها براشون
نمیشه، یعنی
باید
اون موقعیت آدم باشه، اون اتفاق بیفته و ببینی که چند مرده حلاجه که بتونه وارد اون عرصه بشه و اون اتفاق بشه.
بله.
و ما در خدمت مدیر در واقع
یادمان شهدای نجف آباد فکر میکنم پشت خط ما هستن، جناب آقای اسمشون یه بار دیگه به من بگید آقای شادبر، آقای ولایتی. بله، مدیر یادمان شهدای نجف آباد جناب آقای ولایتی. آقای ولایتی به شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه اقتصاد به وقت بهار. ممنونم علیکم. از شما عیدتونم مبارک باشه انشالله.
سلام علیکم، وقت شما هم خیر، عید شما و شنوندگان عزیزم مبارک باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای ولایتی. ما وقتی الان چند وقتی است که اسم نجف آباد که میاد یاد شهید محسن حجاجی میفتیم، کسی که واقعا دربارش صحبت کردن
خیلی سخته.
اصلا نمیشه حتی بهش
فکر
کرد و با توجه به اون همه رشادتی که از خودشون نشون داد و چقدر مظلوم بودن شهید حجاجی، چقدر مظلوم بودند واقعا. خدا رحمتشون کنه، جاشون تو قلب همه ایرانی ها هست و همه مردم ایران. من خاطرم هست تو همین رادیو اقتصاد که بودم، ما یک روز تمام پیامک هایی که برامون می اومد همه اسم محسن حجاجی بود. یادم هست اگر خاطرم باشه ماه محرم هم بود، درسته آقای ولایتی؟ یادم هست اون زمان و همه تعبیرشون به شهید کربلا بود، یعنی عنوان میکردن یکی از شهدای کربلا هم نام محسن حجاجی است. برای ما از یادمان شهدای نجف آباد بفرمایید که چه اتفاقی داره در اونجا میفته، آیا مراسم خاصی هست؟ اطلاعات بیشتر رو از زبان شما بشنویم.
دل شده یار شدن سهل نیست، دل ندهد هر که دلش اهل نیست. قصه اگر عشق بود یا هوس، عاقبت کار ملاک است و بس. محسن ما چشم و دلش سیر بود، لیک به کارش گره گیر بود. نیمه سرش باز که شد از بدن، عاقبت محسن ما شد حسن.
بله.
یادمان شهدای 8 سال دفاع مقدس شهرستان نجف آباد که منتسب است به 2500 شهید این شهرستان و تصاویر هر 2500 شهید شهرستان نجف آباد در المانهای اطراف یادمان 9 سال قبل توسط کنگره سرداران شهدا بنا شده و پس از اینکه شهید بزرگوار آقا محسن حجاجی در این محل دفن شدند، زیارتگاه عاشقان و عارفان و دلسوختگان گشته و مردم از سراسر کشور جهت زیارت مقبره این شهید بزرگوار و سایر شهدای شهرستان در محل یادمان شهدای نجف آباد حضور پیدا میکنند. اینجا خیمه ای برپا شده که همه اهل عشق برای زیارت شهدا و این شهید عزیز حضور یافته.
بله.
و با اون حال معنوی خاصی که در این مکان به وجود اومده استفاده معنوی خوبی رو میبرن.
درسته جناب آقای ولایتی عزیز، جدایی از این مزار عزیز و بزرگ که حالا مردم وقتی میان به نجف آباد و از اونجا دیدن میکنن، در مورد خود مسافران نوروزی هم بفرمایید که در نجف آباد میان و حضور دارن و استفاده میکنن از طبیعت و از موقعیت نجف آباد.
نجف آباد جای مختلفی رو برای بازدید داره، علاوه بر مزار شهید حجاجی و گلزار شهدای نجف آباد که این یادمان شهدا دقیقاً وسط شهدای نجف آباد.
بله.
واقع شده.
بله.
جای مختلفی را هم مردم میان بازدید میکنن و تورهای گردشگری برای هم شده از صبح ساعت 8 تا 8 شب.
بله.
زائرینی و مسافرینی که اونجا میان.
بله.
میتونن در اون تورها ثبت نام بکنن و یکی از مکانهایی رو که زیارت میکنن و بازدید میکنن گلزار شهدا و یادمان شهدا و مقبره شهید حجاجی است و سایر مکانهای
خیلی شهید داده. آقای ولایتی، نجف آباد خیلی شهید
بله،
داره.
بله.
و جز افتخارات کشور است.
11% شهدای استان اصفهان رو به خودش اختصاص داده.
آمار خیلی زیادی، 11% شهدای استان اصفهان.
ما گرامی می‌داریم این رشادت رو و ارزش داره برای ما نجف آباد و خوشحالیم از اینکه با شما هم کلام شدیم آقای ولایتی عزیز. و چه به جا چه شیوام شما سخن گفتید و صحبت کردید در مورد
خیلی ممنونم ازتون.
شهدا و هم
خود نجف. خواهش
میکنم نائب زیاره ما هم باشید جناب.
انشالله
متشکریم از شما. و اما بعد خداحافظی با آقای ولایتی عباس دستنا.
خیلی متشکریم.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. بخش بعدی برنامه
عباس دستنا
چهارمین قسمتش.
عباس دستنا صدای تیر کردن بلند میاد مثل ضد هوایی های تهرون که برای هواپیمایی صدام میزد. یکم بعدم یکی تو تاریکی میگه
یا مفز زدن یعنی کجا خورد؟ همین نسی کیا بود؟
پشبندش مدرسه زمین لرزه میگیره. سرمو از زیر پتو بیرون میارم و با عصبانیت به داوود بقال میگم داوود این که بمب خدا نبود. حاج داوود ناله میکنه
به خواب حاجی نه نبود نبود بابا بمب صدام بود. نگران نباش بابا بیشتر جا زیاد داره هنوز مثل باخت توتی قبلش تو طبقه نشده.
حالا خودمون نشون بدم یا جونمو بردارم و فردا از این خط مقدم بزنم به چاک. از کجا معلوم تا صبح زنده بمونم ها؟ سرآخر خواب که میاد افکارم به صورت نابود میشه و از بین میره. خواب میاد سراغم یا من به خواب میرم چیزی ازش نمیفهمم. بنداری به دقیقم نکشید که ما رو بیدار میکنن. نماز که میخونی صبحونه خورده نخورده دوباره سوار ماشینای گلمالی شده میشی. اونقدر اوضاع شیر تو شیری هست که یه دلاف شدن دوروبر مدرسه. با نگرانی که پرسجو میکنم یکی تو گرگامیش هوا به این میگه میریم به پادگان نظامی بیرون شهر. زودی میرسیم تو سینه کش کویی که تخت سنگیه. حالاست که دستم میاد دیشب تو خط مقدم نبودیم. تو دلم به ترس دیشبم خندم میگیره. از خوشحالی سر از پا نمیشناسم. دستام رو به آسمون بالا میبرم و از ته دل خدا رو شکر میکنم که دیشب تو خط مقدم نخوابیدم. خدا جون نوکرتم منو ببخش اشتباه کردم. تو هم از سر تقصیرات ما بگذر. همه تو حیاط پادگان وایسادیم. یکی از بچهای آشنا میگه
بچه فرمانده
گردان
اومد اسم سرگرد
راسخه. سرگرد راسخ؟ سرگرد راسخ وارد میشه میاد جلو و سته سته تقسیم رو میکنه. دست آخر چهار نفر میمونیم. من حاج حسن غلامی حاج مصطفی اشتیاردی خلیل رادیاتساز. یکی از افسرها میگه خب شما چهار نفر هم برید سمت اسلام آباد اونجا جنگ دست خوش داره. حاج داوود بقال و گروهش به سمت بیستون میرن. چند تایی هم به طرف سر پل زاه. فرمانده دوباره که نه صد باره رو به ما میکنه و میگه هر کی رفت بیستون برمیگرده تهرون. با تعجب میگم تهرون؟ اون که صدا بلندم و شنیده میگه خیر منظورم اینه که کار توی پادگان و بیستون راحت تره و کم خطر تر از بقیه پادگان هست. مثل شهر شما تهرون در امانه. نیروهایی که اینجا میمونن کرمانشاه میرن و مشکلی ندارن. شما میرید اسلام آباد. شما با سلام و صلوات راهی میشید. بعد دستور میده
هر کسی که داره میره سر پل زهاب از زیر قرآن ردشون کنید.
یکم گیج شدم. هرچند زیاد از این تقسیم بندی جنگی سر در نمیارم اما حدود کار دستم میاد. تا اندازه دستگیرم میشه که خطر چیه و کجاست.
آجسم میگه بالا سر پل زهابی ها به جبهه میرن و ما شدیم چکه برگشتی.
یه ماش جوون سلاح به دست مثل جت از پادگان بیرون میرن تا سوار ماشینا بشن. ماشینا نصفشون شخصی و نصفشون نظامی. صدای صلوات و تکبیرشون فضا رو پر میکنه و هرچی دورتر میشن صداشون کمتر به گوش میرسه. با خودم میگم بعدم نمیاد برگردم اما تا حالا که بدک نبوده. ببینم بعدش چی پیش میاد. خدا چی میخواد. حالا که اینم راه اومدم یه کاری کرده باشم که وقتی برگشتم تهران بتونم بگم ما خط مقدم بودیم. گروهمون ازم جدا میشه. ما چهار نفر میمونیم و یه تعداد دیگه که همچین میان و میرن و فرماندن به صورت تقسیمشون میکنه. ما هم سوار ماشینای گلمالی شده میکنن. یکی از مکانیکایی که چند بار به جبهه اومده و از ما قدیمی تره میپرسن گفتن بریم پادگان اسلام آباد.
تا اونجا چقدر راهه؟
حدود یه ساعت. اما باید خیلی مراقب فرمانده اونجا باشید.
متعجب میپرسم؟
چرا؟ شاخ داره؟ دم داره؟
میخنده. نه بابا هیچ کدوم. آدگان اسلام آباد فرماندهش سختگیره، ممکنه شما رو نگه نداره.
از این حرفش خوشم نمیاد. زیر چشی به اون جوونه نگاه میکنم.
چرا؟ بعد از خداش باشه که داریم میریم واسش مجانی کار کنیم.
خب دیگه سختگیره، سعی کنید خودتون رو تو دلش جا کنید. همین.
خود رو به طرف پادگان را میفته. من به فرمانده شهبازی فکر میکنم. وارد پادگان اسلام آباد میشیم.
یه دفعه چشمم به یکی از رفقای قدیمی میخوره، صادق جاسم، که پدر جاج اسقر جاسم از دوستای خوبم بود. باهاش سلام احوالپرسی کردم، میگه که تو اینجا رو جزصغیر کار میکنه، عرق میریزه. تو میام یه کمی درباره کار جبه ازش پرسجو کنم، ناقافل صداش میزنم، عین فنر بلند میشه و میره.
در حالی که از من دور میشه میگه
قول بده که هر وقت کار داشتی منو از یاد نبری یا چی؟
براش دست تکون میدم.
جاسه قول مردونه، مزاحمت میشم.
بین رزمنده ها چشم چرخونه، یه جوون قد بلند و ورزیده توجهمو به خودش جلب میکنه. راه رفتنش به داشمشتی قدیمی ها میخوره، به دلم میشینه، نزدیکش میشم.
سلام علیک. اسم شما رو میشه بپرسم؟ بچه کجایی؟
سلام علیکم. بسیجی هم. بچه تهران.
این بار میپرسم؟ اما تهران که خودش یه پا کشوره. کجا تهران؟
خراسون، دروازه قزوین، نظام آباد، مولوی، جواتیه. کجا؟
صاف زول میزنه تو چشام.
تیر دو قلو.
به نزدیکیم که. ما کلی رفیق تو تیر دو قلو لبخط داریم.
گرم صحبت میشه. راوچه پادگان و فرماندهش میاد دستم. انگاری آدم بزن بهادریه. میگه اگه منو بین 5 نفر راه کنن همه رو عریفم. به کل ورزیدش که نگاه میکنم میبینم پر بیرام نمیگه. لابد از بازوهای قوی شونه ستبر و قد بلندش هرچی بگی برمیاد. از شغلش که میپرسم و میفهمم مکانیکه، بیشتر باش آشنا میشم و رفیق. اسیجی میگه شما داره سربازی نگذروندید؟ مسئول شب اینجا اگه بیاد بفهمه که چیزی از نظام و صفچه هم نمیدونید حتما بیرونتون میکنه. وانگایی چون از ایران ناسیونال هم توی اینجا کار میکنن و تازه دوره آزمایشی هم دیدن، پس فکر نمیکنم نیازی به شما ببینن. این حرف یعنی خودت زود دومتو بذار رو کولتو برو. یه آن عصبی میشم، قیافه حق و جانب به خودم میگیرم. اما همه ایران ناسیونالی ها مونتاژکارن، تعویضکارن، تعمیرکار نیستن. لوازم میبندن ولی به اندازه ما نمیتونن کار فنی بکنن. اصلا بعضیشون سردن نمیان از عقب جلوی ماشین. ما میفهمیم.
قرص میگه خود دانید. یکم دلم میلرزه. میگم
خب داداش، داداش چیکار کنیم که یه 15 روزی با ما اینجا موندنی بشیم؟ ها
میگه اون دیگه زرنگی شماست که اینجا بمونید یا بیرونتون کنن و برگردید تهران. داره بچه های کارخونه ایران ناسیونال رو بهم نشون میده. همزمانم صدای اذان زور توی محوطه پخش میشه. یکی از رزمنده هام گوشه ای از پادگان ایستاده و اذان سر میده. ما 4 نفر تازه واردم وضو میگیریم تا نماز بخونیم. همه میستن جماعت. بعد از نماز نهار پادگان رو توزیع میکنن. اما با دیگ غذا از جلوی ما با بی‌اعتنایی رد میشن. به همه میدن الا ما 4 نفر، انگاری اصلا ما اینجا نباشیم. بو قیمه صدای شکم گرسنه رو در میاره. حالا نمیدونم با قارقور معده‌ام چی کنم. حریف شکم شدن خیلی سخته. اونم شیکمی مثل من که باید 2 تا نون با یه بشقاب برنج توی هر وعده خرجش بشه. به خلی رادیاتساز میگم خلی ما هم بدون دعوت نیومدیم ها، بچه‌ها کسی ما رو حساب نمیکنه. بابا مسلمون، ما هم گرسنه‌ایم آخه.
شونه‌هاشو بالا میندازه. اما رسواست که از خودم هم گرسنه تره. خلیل همیشه عادت داره از زبونش استفاده کنه. یه لحظه به برادرایی که دارن نهار میخورن با زبونی آویزون نگاه میکنم و به خودم میگم ای نامسلمونا، خودمون هیچ، چطوری از خجالت شکممون در بیاد؟ بدبختی اینجا بوفه بقالی هم نداره.
دعوا کنم کاسه کوزشونو بریزم به هم؟
نه بابا، بهتر دوزانه بشینم جلوشینو بره نگاشین کنم تا خجالت بکشن. شاید اینجوری به رم بیان.
بعد یکی دیگه تو دلم سرکلش پیدا میشه و میشه فرشته. نه عباس علی، صبر داشته باش مرد، تو که واسه خاطر شکم نیومدی، اومدی که رو دشمنو کم کنی. حالا که اومدی خب کمبودایی هم هست، باید تحمل کنی جان من. کسی که از بچگی کار کرده با تحملش مثل کو باشه گنده.
بله من کوام، بیدونستم که با این بادو بلزم اومدم که به همین رزمنده ها کمک کنم. خب اینا باید شکمشون سیر باشه تا با دشمن بجنگن. حالا اگه مرکبشون هم خراب شد من سرپاش میکنم، رو به دومادمون حاجسن میکنم و میگم حاجسن اب نهره بزن اونو گرسنگی بدن، کاری برشون میکنم کارستون. بعد از ما سراغ 20 نفر از کارگره ایران ناسیونال میرم که مشغول کارن، صدای تق زدناشون هر لحظه بلندتر میشه. یکی از اونایی که حدود 30 سال به نظر میاد و باید خوشروتر از بقیه باشه نزدیک میشم، بالا سرش خم میشم و از فرمانده شهبازی میپرسم این که اخلاقش چطوره، آیا میشه اینجامون کار کرد یا نه. چشم که گرد میکنه میگم واسه میپرسم که وقتی این آقا اومد اینجا تو ذوقمون نخوره که ول کنیم بریم، میخوایم بمونیم واسه رزمنده ها کاری را سرویس کرده باشیم. این همه راه اومدیم که چه نیومدیم برگردی، هنوز به زیپ ساکمون دست نزدی.
بله، گاهی وقتی خیابان‌های تمام ایران رو نگاه می‌کنیم، هر گوشش به نام یک شهید آذین بسته شده. پلاک‌های افتخارشون بر گردن یکی یکی این کوچه‌ها آویخته شده. کوه‌ها از آن هنگام که صلابت نگاهشان را بر ستیق عشق دریافتند، مریدشان شدند. لبخندشان رایحه گلهای زمین را از سکه انداخت و همیشه آسمان ابرها را به باریدنی جاودان دعوت کرد. نگاهی که شهدای انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس به وطنشون داشتن، نگاهی حاکی از عشق و ایمان به خدا بود، توکل به خدا و پیروی از مقتداشون حضرت علی علیه السلام. در ماه رجب هستیم و این ماه نیز آذین بسته شده با نام مولای عاشقان حضرت علی علیه السلام.
علی نامه. در باب عدم ترس از ابراز ندانستن.
قال علي عليه السلام: من ترك قولا لا أدري أصيبت مقاتله.
هر کسی ترک ندانم کرده است، خیش را در مهلک آورده است.
مدد بگیریم از مولا علی علیه السلام در سال 1398 هجری خورشیدی. ببخشید.
اگه 1 میلیارد تومان داشتین باش چی کار میکردین؟
این سوال برنامه امروزمون بود. بله. خیلی جالبه که پیامک های شنوندگان عزیزمون هم مشخصه که رفته به سمت تولید، یعنی دلشون میخواد یه کار
خیلی خوبه.
بله، یعنی یه کار تولیدی رو در سال 98 راه اندازی بکنم، براشون مهمه این اتفاق بیفته. خب بخون پیام کنید.
گفتن که تو جاده اهواز به آبادان هستم.
بله.
برنامه‌تون رو گوش میکنم، دست شما درد نکنه، ایشالله که خسته نباشین. زنده باش سرعی خانم غلام علی بیگی.
بله، سفارش کردن که مسافرهای جاده لطفاً بگید کمربند ایمنیشون رو حتما ببندن، مواظب راننده باشن که احساس خستگی نکنن. اینم گفتیم برای این که بدونید داریم پیمک های شما رو میخونیم. بله، نکته مهمی رو عنوان فرمودید. موفقیت هر جامعه‌ای وقتی اتفاق میفته که افراد اون جامعه به فکر کار و تلاش باشن، به فکر چرخیدن همیشگی چرخه تولید باشن. حالا بخواهم
تولید که فعال باشه، جامعه پیشرفت میکنه. بله. نیروی توانمند میره سر کار. بله. همه تو سایه این خردمندی کار میکنن، جایگاه خودشون رو پیدا میکنن.
بله.
آفرین. حالا هم که اول بهاره، وقتی تصمیم گیری میکنی، مهم اینه که در طول سال به اون تصمیمت عمل بکنی.
بله.
توی
وقتی
کارشون
تصمیم
بله بله و اینکه بتونیم یه تحول یه تغییری مثل فصل در خودمون به وجود بیاریم. مهم اینه که شما قراره با ما 1 میلیارد چیکار بکنی خانم تقیمون؟
من واقعا خیلی روش فکر کردم که مثلا اگه 1 میلیارد داشتم باش چی کار میکردم، ولی واقعا باید مشورت کنم با کسایی که اهل فنن. الان شما مثلا تو زمینه کار گلخونه یه ذره تجربه دارید با توجه به کارهایی که انجام دادید تا حالا، ولی شکست خوردید.
نه شکست نگفتم، خوردم پدر بزرگم رها کرد.
چرا رها کردید؟
نمیرسیدم بهش، کار داشتم.
با خاک یکسان شد؟ نه
نه هم داره کار میکنه
دیگه.
اما یه گل خونه
خارج از همه شوخی هایی که ما انجام میدیم، ما دلمون میخواد که توی تولید کشور نقش داشته باشیم، هر کسی به نحوی. هممون دلمون میخواد کشورمون پیشرفت بکنه.
همه ما دلمون میخواد اقتصادمون روز به روز بهتر و بهتر بشه. خیلی از ما تصمیم گرفتیم که یه کار تولیدی شروع بکنیم. میخواییم به یه سبک و سیاق و روش جدید فضای کاریمون رو تغییر بدیم.
بله.
و چه بهتر که
از اول سال این کار انجام بدیم. یعنی حالا که شنبه اول ساله، امشب جدی بشینیم بنویسیم که مثلا چه کاری جواب میده. یا مثلا فرض بفرمایید شما در یه شنونده نوشته بود که دامداری دارم میخوام رونقش بدم، چی جوری میخواید این کار انجام بدید؟ وقتمون داره تموم میشه، پیامکمون هم نرسیدیم. نه حالا به این زودی خدافزی نکن، یه بزن
نه یه تشکر بکنیم از شنوندگانی که
از شنوندگان عزیزیم.
متشکرم از آقا رامین آسیابان که خیلی با ما همراه بودن.
دستش درد نکنه.
متشکریم از شما،
خیلی ممنون. نمیرسیم با پیامکار دیگه بخونیم. خیلی متشکرم شنوندگان عزیز، ببخشید اگه سرتون رو درد آوردیم، کمی کسری برنامه ما رو ببخشید. به بزرگواری خودتون سعی میکنیم که لحظات شادی رو در ایام نوروز برای شما فراهم بکنیم. بهترین ها در انتظارتون و
خوب باشید.
خداحافظ.
اطلاعات، تجربه، سرکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
خوابیدم نه؟
یه نیم ساعتی شده
زاهدان 30 کیلومتر.
من هم خوابم میاد ولی چیزی نمونده.
فرشاد رو کی سوار کردی؟ من متوجه نشدم.
کدوم آقا؟
صندلی عقب. کی سوارش کردی؟
معلومه هنوز خوابی خانم.
بابا نگاه کن یه جوریه.
راست میگی؟ یعنی کیه؟ نکنه من خوابم؟ سلام، ببخشید شما؟
سلام آقا فرشاد، لطفا سرعتتو کم کن و اولین پارکینگ بزن کن.
شما پلیس نامحسوسین؟ اینجورشو ندیده بودیم آقا که بدون اجازه وارد ماشین مردم میشین.
خانم فرشته ها اجازه دارن همه جا برن.
فرشته ها؟ نگفتین کی هستین؟
میگم، فقط نترسید، من ملک الموت.
بله؟
یعنی باید بریم؟
بکش کنار آقا فرشاد، توی همین پارکی.
آخه ما جوونیم، تازه خونه خریدیم،
بچه همون یتیم میشه.
فری، فرهاد، تو رو خدا
بکشید کنار، به من اعتماد کن آقا فرشاد، بکش کنار.
امشب هم عروسی دعوتیم.
عروسی رو ازا نکنین جناب فرشته من.
با این هستی به ضرره تموم میشه.
ضرره؟
بایست فرشاد، اینجوری جون راننده دیگرم نمیگیری. ماشین 80 میلیون تومانی مونم برای بچه ها سالم میمونه.
باشه
بکش کرا.
سب کن الان الان میزنم که
خیلی خواب.
وای سادم
دستی را بکن.
حالا ماشین رو خاموش کن.
چی؟
خاموش کن فرشاد دیگه.
چش
خاموش کرد.
چشاتو رو هم بذار و آروم بخواب.
خداحافظ دنیا.
بعدش نوبتت منه.
نه تا سالها بعد عروسی نوه هاتونم دو نفری فرصت داری.
پس چرا حالا اومدی؟
من نیومدم، شما خودتون خواستین که بیام. الانم دارم میرم.
یعنی زنده میمونیم؟
آره زنده میمونیم.
یه رو 20 دقیقه بخواب آقا فرشاد، بعد راه بیفت.
چشم، من نظارت میکنم آقا.
خدا حافظ. عروسی خوش بگذره.
خدا حافظ.